زحمات ایشون هستیم. بعد از انقلاب خب مؤسسه از فعالیت افتاد، بسته شد تقریبا. 68 من وقتی که برگشتم به ایران چیزی به نام دیگه مؤسسه باستان‌شناسی اونطور که در گذشته فعال بود وجود نداشت، تقریبا نیم بسته بود. همه همت کردند، رئیس دانشگاه تهران بودجه خاصی رو برای فعالیت های مؤسسه اختصاص داد و ما شروع کردیم و بازگشایی دوباره مؤسسه. اتفاقا در یک روز خاصی مؤسسه در مراسم بسیار ویژه که رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده، مدیر گروه، اساتید دانشگاه تهران و همچنین دانشجویان و رؤسای میراث فرهنگی حضور داشتن، مؤسسه افتتاح شد. از آن به بعد مؤسسه بار دیگه دانشجوهای گروه باستان‌شناسی رو به حفاری برد، هم دختر و هم پسر شانه به شانه هم کاوش‌های باستان‌شناسی در دشت قزوین گشوده شد، کاروانسرای محمدآباد اونم یک بار دیگه رونق و رمق گرفت. مطالعات میدانی باستان‌شناسی دانشگاه تهران شروع شد و بسیار بسیار اتفاق مبارکی بود. انسان که امید و ایمان می‌ورزه به عالم ملکوت و عالم غیب قدس هیچ وقت نه خوشبین هست و نه بدبین، مؤمن میمانه و امیدوار.
با آرزوی عمری پربرکت برای این استاد گرانقدر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگو.
شبتون بخیر همراهان گرامی، در این لحظه دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو.
شنیدنی‌های تاریخ.
با یاد و نام خدا و سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، امیدواریم هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید دلتون شاد و زندگیتون پربرکت باشه. در این برنامه درباره روزگار ساسانیان و بازرگانی و تجارت در آن عهد میشنویم. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی های تاریخ. تمرکزگرایی دولت ساسانی تغییرات مهمی در تجارت آن دوره ایجاد کرد. علاوه بر آن، استقلال شهرهای کاروانی سوریه و بین النهرین نیز از بین رفت. بیشتر بازرگانی تحت حکومت ساسانیان همراه با سلسله مراتب قانونی به خوبی سازماندهی شده بود. در اواخر سده چهارم میلادی، تهاجم بدویان به آسیای مرکزی و ایران شرقی به طور قابل ملاحظه ای مانع تجارت در شرق شد. با وجود این، گسترش دیوان سالاری پایدار به هر دو امپراتوری بیزانس و ساسانی به رشد اهمیت تجارت بین آنها کمک کرد. در این مدت، سغدیان فعالترین بازرگانان جاده ابریشم بودند. چینی ها میوه، آثار فلزی، زره، ظروف شیشه‌ای و همه نوع سرگرمی های سغدی را وارد می کردند. برای نمونه، مضامین هنری ایران ساسانی با طرح طاووس نر و اسب‌های بالدار روبروی هم بر جامه‌های کتان ظاهر شد که در آسیای مرکزی، چین و حتی ژاپن عمومیت داشت. با این وجود، اشیای کمی از این نوع و با منشأ ایرانی باقی مانده است. ساسانیان برای فروش کالا از مهرهای گلی استفاده می کردند. کشف مهر ساسانی در حفریاتی در سریلانکا بازتاب روابط تجاری بازرگانان ایرانی با سرزمین‌های دوردست است. نشانه‌های گسترده تجارت بین‌المللی ساسانیان در آفریقا نیز مشاهده شده و سکه‌های یافت شده در آنجا این نکته را تصدیق می‌کند. در دوره ساسانی، تیسفون مرکز بزرگ تجاری بین‌النهرین در ساحل دجله جانشین بابل و سلوکیه شد. هنوز هم جاده اصلی که از بالای بین‌النهرین از نزدیک محل امروزی همدان ری باستان به درون فرات ایران امتداد می‌یافت و از طریق خراسان به آسیای مرکزی یا به سمت هند می‌رفت زنده است. نقشه‌ها و سفرنامه‌ها پیوستگی برخی راه‌های تجاری روزگار باستان را آشکار می‌کند که هنوز در بیشتر آنها تردد صورت می‌گیرد. همچنین سفرنامه‌های باقی مانده از دوره ساسانی بر پیوستگی جاده‌های تجاری دلالت دارد که از سوریه و جنوب بین النهرین شمالی تا محل تلاقی دجله و فرات ادامه داشت. همان راهی که در دوره پارتیان نیز مورد استفاده بود. جالب این که در امتداد تمام جاده‌ها عوارض و تعرفه از کاروان‌ها وصول می‌شد. رومیان و پارتیان به ترتیب جای خود را به بیزانسیان و ساسانیان دادند که بر سر کنترل تجارت با هم رقابت می‌کردند. با وجود جنگ‌های همیشگی در امتداد راه‌های اصلی نمایشگاه‌ها و بازارهایی برپا می‌شد و حجم تجارت دائما در حال افزایش بود.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از کتب حقوق سوریانی و ماتکان هزار داتستان پهلوی این گونه برداشت می شود که تجارت ساسانیان تا حد زیادی در اختیار اتحادیه ها، شرکت ها یا خانواده های بازرگانی بود. آنان در زمینه قوانین و مقررات حاکم بر خرید و فروش تولیدات خبره بودند. از قوانین تقسیم دارایی و توارث که در کتاب های قانون شرح داده شده، تنها اندکی از آن باقی مانده است. به نظر می رسد مالکیت عمومی کالا، زمین و خانه ها شایع‌تر از مالکیت خصوصی بوده است. اصطلاح همبایی به معنی شراکت، روابط تجاری و دیگر همکاری ها در حوزه ساخت کانال های آبیاری و نظیر آن را در بر می گیرد. در ابتدا جریان تجارت به جای داد و ستد بر پایه نظام پولی استوار بود. سکه های نقره با عیار بالا که دولت ساسانی ضرب می کرد به عنوان پول در ترکستان نیز استفاده می شد. این سکه ها همچنین در تجارت با نواحی بالای رود ولگا در روسیه و دریای سیاه نیز دارای ارزش بود. تجارت اخیر حتی در مقیاسی گسترده تر در دوره اسلامی نیز ادامه یافت. درهم نقره ساسانی مدلی شد برای سایر پول هایی که در شرق ضرب می شد.
مالیات‌ها و بهره‌های بالای وام‌ها سبب محدودیت بازرگانان در ایران عصر ساسانی می‌شد. بازرگانان در زمره طبقات بالای اجتماعی ایران قرار نداشتند
برعکس آن در آسیای مرکزی از احترام بیشتری برخوردار بودند. در دوره ساسانی طبقه اعیان زمیندار در رأس هرم جامعه بودند، اما در مناطقی همچون بخارا و سمرقند بازرگانان بزرگ مهمترین نفوذ را در همه امور حکومتی داشتند. نکته مهم این که منابع مکتوب آسیای مرکزی، کتیبه ها و همچنین نامه ها بیشتر به ساخت کانال ها یا مخازنی برای آب و یا به امور مالی اختصاص دارند، در صورتی که کتیبه های ساسانی دارای مضمون های مذهبی یا سلطنتی هستند. اواخر دوره ساسانی رقابت با بیزانس برای کنترل تجارت هند تشدید شد. ساسانیان بحرین و عمان را در کنترل داشتند و در سال 570 میلادی یمن پایگاه ایرانی شد. درباره تجارت مناطق شمالی اطلاعات قابل مقایسه نیست، اما مقادیر زیادی سکه های نقره، ظروف و سایر آثار دوره ساسانی و آسیای مرکزی در روسیه پیدا شده است. این یافته ها به ویژه وقتی با مقادیر اندک نقره بیزانس مقایسه می شود، مدرکی برای تسلط ساسانیان بر این مسیر محسوب می شوند. تجارت داخلی شاهنشاهی ساسانی نیز دارای اهمیت بود. کالاهای اصلی شامل اجناسی چون مواد غذایی، حبوبات، خشکبار، روغن خوراکی و مانند آن میشد که کمتر جنبه تجملی داشتند. همچنین پارچه، لباس و ظروف شاهنشاهی ساسانی در آسیای مرکزی یافت میشد. احتمالاً در هر دو ناحیه محصولات لبنی، گوشت، پشم و فرش‌های بافته شده با وسایل و ظروف معاوضه می‌شد. قوانین و مقررات معاملات داخلی را نیز همانند تجارت بین‌المللی نظم می‌بخشید. شرکت‌ها تأمین محصولات مورد نیاز بازار را تقبل می‌کردند و خانواده‌ها یا تجار بزرگ در آنجا یعنی بازار محصولات یا خدمات را به معرض فروش می‌گذاشتند. در آن روزگار پیکا و کاروان‌ها پیغام‌ها و کالاها را به هر سو می‌رساندند. گستردگی تجارت ساسانیان به قدری بود که تجارت در دوره اسلامی نیز از تجربیات این دوران در روابط تجاری خود استفاده کرد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. اما همکاران در این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، صدابردار پرهام نوری، تهیه کننده امیر حسین محمودی، گوینده ناصر قوامپور. با سپاس تا درودی دیگر، بدرود.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای سرزمینم ایران رو، به ویژه شهدای رسانه.
هر کسی شهید نمیشه، شهید ما هم این شهادت رو میخواست، یعنی انتخاب کرده بود این راهش.
دلم براش تنگه، اما از لحاظی که پسرم به جای خوبی رفته خوشحالم.
تو وقت اضافی داشت انگار میچرخید تو این دنیا، ولی واقعا مال این بر نبود.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعالند. ارزش شهیدان ارزش غیر قابل محاسبه است با محاسبات مادی ما.
شهیدان رسانه،
بر بالهای فرشتگان. شهید مسلم جلالی زاده.
مسلم جلالی زاده فرزند شهید ملا علی جلالی زاده، چهارم فروردین ماه سال 1334 در روستای گلین سنندج به دنیا آمد. علوم دینی را ابتدا نزد پدرش آموخت، پس از آن به روستای آویهنگ رفت و از محضر ملا حیدر فهیم بهره برد. بعد از آن در روستای بالک از فضل ملا باقر بالک برخوردار گشت. در طلب علم به شهرهای سلیمانیه و حلبچه عراق سفر کرد. سال 1350 به ایران بازگشت. در شهر پاوه ضمن تکمیل معلومات دینیش به صورت متفرقه در امتحانات آموزش و پرورش شرکت کرد و مدرک ششم ابتدایی گرفت. سال 1352 به سنندج رفت و دوره مدرسه علوم دینی را تا سال 1355 به پایان رساند. همزمان در دبیرستان نیز تحصیل می کرد. از این روی سال 1356 موفق شد دیپلم بگیرد. همان سال در آزمون ورودی دانشگاه تهران در رشته حقوق قضایی پذیرفته شد. ملا مسلم جلالی زاده همگام با دانشجویان و قشرهای مختلف مردم به مبارزه با حکومت فاسد پهلوی روی آورد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی و تعطیلی موقت دانشگاه‌ها به همراه تعدادی از جوانان، کمیته انقلاب اسلامی سنندج را پیریزی کرد و بدان پیوست. در این زمان ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. بعد از گذراندن دوران تحصیل و ورود به دانشگاه در رشته اقتصاد، همزمان به استخدام صدا و سیمای مرکز سنندج درآمد و در آن سنگر پیام اسلام را به گوش امت مسلمان کردستان رساند. در صدا و سیمای مرکز کردستان به تفسیر قرآن و ارشاد مسلمانان پرداخت. برای انقلاب نوپای اسلامی زحمات شایان توجهی کشید و به همین منظور بارها و بارها مورد تهدید ضد انقلاب قرار گرفت. شهید مسلم جلالی زاده روحی جستجوگر و تشنه آگاهی داشت. بدین سبب بود که پیوسته سفر می کرد و میان مدرسه و مسجد و دانشگاه در تکاپو بود. نسبت به دستورهای دینی سخت پایبند بود. اعمال و رفتار او الگوی مناسبی برای اطرافیان و آشنایانش بود. وقتی گروهک‌ها و افراد ضد انقلاب در منطقه کردستان دست به آشوب و فتنه‌گری زدند، ملا مسلم جلالی زاده به مقابله با آنان برخاست و دسیسه آنان را برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان و برهم زدن وحدت ملی کمرنگ ساخت. منافقان تحمل سخنان منطقی و مستدل مسلم جلالی زاده و پدرش را نداشتند و نتوانستند آنان را وادار به تسلیم کنند. سرانجام در شب 19 تیر ماه 1360، زمانی که مسلم جلالی زاده به همراه پدر بزرگوارش پس از برگزاری نماز جماعت به خانه برمیگشتند، آن دو را جلوی حیات منزلشان در محله قطارچیان سنندج به شهادت رساندند. ضد انقلاب ها گمان می کردند با شهادت این افراد می توانند موجب تضعیف انقلاب اسلامی شوند، ولی پرچم پر افتخار اسلام هیچگاه بر زمین نخواهد افتاد.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری صدایت تو منم باید، که از تو بخوانم. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم وقتی صدایت تو منم باید،
تو بخوانم. خصوصیات اخلاقی و اجتماعی مسلم جلالی زاده. شهید نسبت به دستورهای دینی سخت پایبند بود. اعمال و رفتار او الگوی مناسبی برای اطرافیان و آشنایانش بود. دوستانش از مصاحبت با او سیر نمی شدند و در حضور او احساس امنیت و آرامش می کردند. با مردم و خانوادهش بسیار مهربان بود. حدیث خوشرویی او هنوز هم زبان زده است. برای پدر و مادرش احترام زیادی قائل بود. نامه هایی که هنگام تحصیل از راه‌های دور برای خانوادهش فرستاده است و اکنون محفوظ است، گواه احترام بسیار او به پدر و مادر و دوست داشتن اعضای خانواده است. شهید جلالی زاده خود اهل عبادت و راز و نیاز با خداوند بود، اما دعای مادر را نزدیکتر به اجابت می دید. از این رو از مادرش می خواست او را دعا کند. بخش هایی از وصیت نامه شهید مسلم جلالی زاده. برادران و خواهران مسلمان، آشکار است که هیچ ملتی بدون عقیده راسخ و ایمان ثابت به زیربنای فکری و کوشش به وصول هدف در این راه و به نتیجه رساندن آن نمیتواند دوام داشته باشد. بدین جهت به همه شما عزیزان مسلمان میگویم با آرامش خاطر و سعی بالغ عمیقاً به اسلام بنگرید و از اصلاح فردی خود شروع کنید. وقتی که از راه منطق صحیح به اتحاد دست یافتیم، هنگام مبارزه با دشمنان اسلام فرا می رسد و سرانجام این مبارزه پیروزی است.
آنچه شنیدید کاری بود به همت امور ایثارگران سازمان صدا و سیما و شبکه رادیویی فرهنگ.
هر تو افکن گشت سیما بی کران پیما صدا، با صدای قدسی و سیمای پرمور شما،
ای
شهیدان رسان جاودان نام تو پرتنین ما جعفرین پیغام منشور شما
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان، با افتخار ساخت ایران.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
شادابی و نشاط با قارچ دزپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزپول.
دوسی جرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با جرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و باسه.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.